بسم الله الرحمن الرحیم.
مسئولین خانواده، مسئولین جامعه، مسئولین شهر، مسئولین باشگاه‌های ورزشی وقتی توجه به شعائر دینی داشته باشن، این زمینه‌های تقویت ایمان رو فراهم میکنه و وقتی بی توجه باشن، زمینه‌های ضعف ایمان رو. وقتی یه الگویی تو جامعه ما، من عکسایی رو دیدم از ورزشکارانی که نماز خونن، ببینید وقتی مثلا یکی از اسطوره های فوتبال در کشور ما، وقتی علاقه مندان به این اسطوره، به این ستاره نگاه میکنن، میبینن این ستاره فوتبال اهل نمازه. من یه موقعی یه عکسی دیدم از یکی از مجری های تلویزیونی کودکان خیلی عاشقشن، دیدم در حال نمازه. خب این چقدر تأثیر داره روی اون کودکی که عاشق این شخص. حالا اگر یک اسطوره فوتبال، یک ستاره فوتبال، یک ستاره تلویزیونی، یک ستاره سینمایی که مردم بهش علاقه دارن، این نسبت به شعائر دینی بی اهمیت شد، بی تفاوت شد، بازیگر مشهور تلویزیون، مجری مشهور تلویزیون، بازیگر مشهور صدا و سیما، بازیگر مشهور سینما، فوتبالیست مشهور، کشتیگیر مشهور، تکواندوکار مشهور، ورزشکار اسطوره، آقای وزیر، آقای نماینده مجلس، کارشناس رادیو، شما هر عملی که میکنی این رفتارتو در تقویت یا ضعف ایمان مردم تأثیر داره، چون مردم به تو نگاه میکنن، تو الگوی اونها هستی. روایتی رو هممون بلدیم که الناس علی دین ملوکهم، مردم بر اساس دین سردمداراشون و الگوهاشون عمل میکنن. وقتی ما ایمانمون ضعیف بود، وقتی ما شعائر رو جدی نگرفتیم، روی ایمان مردم داریم تأثیر مستقیم میگذاریم و این به شدت خطرناکه. مادری که میگه مثلا فرزند من تا سن 13 سالگی 14 سالگی نماز میخوند، بعد دیگه نماز رو ترک کرد، یا اون مادری که میگه فرزند من از وقتی رفته دانشگاه یا با فلان شخص دوست شده دیگه نماز نمیخونه. ببینید عزیزان، نماز یک موضوع چند بعدیه. یعنی چی چند بعدیه؟ ببینید، اقامه نماز لازمش اینه که انسان ایمان و اعتقاد کافی به نماز داشته باشه، یک، دو، انگیزه کافی برای اقامه نماز داشته باشه، سه، از نظر رفتاری اقامه نماز براش یه عادت مطلوب شده باشه. وقتی یه موضوعی ملکه میشه، دیگه انجام اون موضوع برای مخاطب ما سخت نیست. حالا بریم سراغ اون فرزندی که، اون نوجوانی که توی یه مقطعی نماز رو ترک کرده. نگاه کنید، ممکنه علت ترک نماز یه دوست بد باشه، یه همکار بد باشه، یه محیط بد باشه. خب حالا اگر ما ریشه شناسی کنیم، میبینیم چرا دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان توی محیط کار میکنن، یکشون نماز میخونه یکی نمیخونه. خب این محیط برای هر دوتا بود، درست محیط سالمی نبود، درست محیط بود که بی نمازی در اون اتفاق افتاده، ولی آیا چرا رو اون شخص تأثیر نگذاشت و رو فرزند من تأثیر گذاشت؟ یکی از علتاش همین ایمانه است. اون کسی که میاد توی محیط بد قرار میگیره و اون محیط بد روش تأثیر منفی کمتری میگذاره، علتش قدرت ایمانه. بذارید من به یک روایتی اشاره کنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که مؤمن در دینش از کوه محکمتره. المؤمنو اشد فی دینه من الجبال الراسیه. خب بعد اشاره میکنه که چرا؟ چون کوه رو میشه بتراشی، میشه وسطش تونل بزنید. دیدید وقتی مسافرت میرید به مناطق کوهستانی، وسط کوه تونل زدن یا یه جایی رو تراشیدن، خیابون درست کردن. در ادامه روایت اینه که کوه رو میشه بتراشی، کوه رو میشه زخمی کنی، میشه از وسطش تونل بزنی، ولی مؤمن رو نمیشه در ایمانش سوراخ و حفره ایجاد کنی، نمیشه ایمانش رو بتراشی. وقتی یه مؤمن به قدرت ایمان رسید، دیگه هیچ چیزی نمیتونه او رو مورد تسلسل قرار بده. یکی از راهکارهای تقویت ایمان همین آگاهی افزاییه و رسوندن طرف به یک علم قوی و پرپشتوانه است. مثلا در روایتی داریم قوو ایمانکم بالیقین فانه افضل الدین. یعنی چی؟ یعنی ایمان خودتون رو با یقین محکم کنید. ایمان وقتی به نقطه یقین برسه دیگه سوراخی درش به وجود نمیاد. راهکارهایی رو برای تقویت ایمان گفتیم، یکی از اون راهکارها افزایش علم و آگاهی بودش. در قرآن روش‌هایی رو برای افزایش علم و آگاهی بیان کرده که اون روش‌ها اتفاقاً در تقویت ایمان تأثیرگذاری بیشتری دارن. مثلا یکی از روش‌هایی که مطرح شده بحث بیان و تبیین هستش. اصلا خداوند یکی از اسمایی رو که برای قرآن مطرح کرده مبین هستش، بیان کننده و روشنگر هستش. خب روش‌های بیان و روشنگری مثل سخنرانی، مثل موعظه، مثل کتاب نوشتن، مثل اینها توضیح، برهان، استدلال، جدال، مناظره، این روش‌ها روش‌هایی هستند که در تقویت ایمان تأثیر دارند. حالا ما معلمین و اساتید مذهبی این تجربه رو زیاد دارن حتما. خود بنده مکررن در مکرر تجربه کردم. میریم توی دانشگاهی، دانشجو با یه توپ پری حمله علمی میکنه. شبهات پشت سر هم، جدال و مناظره شک میگیره. البته قرآن توصیه به جدال احسن میکنه. ادعوا الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. جدال نیکو، نه جدالی که از سر لجبازی و کوبیدن خصم و اینها باشه. یه مجادله و مناظره شک میگیره. بعد وقتی پاسخ میگیره دانشجو، خود ما حس میکنیم به یه آرامش خاصی میرسه. بعضا میان میگن، مطرح میکنن، میگن آقا واقعا ما امروز فهمیدیم که حق این بوده، این طوری بوده. ما از کرسی‌های آزاداندیشی در محیط مدرسه و در محیط دانشگاه نباید بترسیم. تأکید مقام معظم رهبری هم هست. دانشجو وقتی سوالشو پرسید و به جواب رسید، ایمانش تقویت میشه. پس یکی از سفارش‌های قرآن گفتگو کردن، مناظره کردن، جدال کردن، موعظه کردن و این جور روش‌ها هستش. من یادمه در یکی از برنامه‌هایی تو همین برنامه تو آسمان روش‌های موعظه رو مطرح کردم، روش‌های جدال رو مطرح کردم. اگر لازم شد در برنامه‌های آینده هم یه موقعی بهش خواهیم پرداخت. یکی دیگر از روش‌هایی که قرآن به شدت بهش تأکید می‌کنه، غیر از بیان، غیر از جدال، غیر از مناظره، غیر از سخنرانی، غیر از برهان، روش مشاهده هستش. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. فرق مشاهده با سخنرانی و جدال و مناظره اینه که نفوذ و تأثیرگذاری مشاهده خیلی عمیق‌تر از روش‌های دیگر هستش. مسلماً دیدن و مشاهده کردن نفوذش بیشتر از شنیدنه. خب درسته، بعضی از چیزها رو نمیشه در خارج نشون داد، فقط با توضیح میشه بیان کرد. مثلا بعضی مفاهیم انتزاعی هستن، مصداق خارجی ندارن که بشه اینها رو نمایش داد، ولی موضوعاتی هستن که میشه از دریچه نمایش به اون فضای انتزاعی رفت. یکی از حالا روش ها میگن تشبیه معقولات به محسوسات. خب این حالا ما در حوزه مشاهده این کار رو انجام میدیم. مثلا مشاهده به عجایب خلقت یک شتر که در قرآن سفارش شده، مشاهده عجایب خلقت یک زنبور عسل. اصلا بدن خود انسان در جاهایی در قرآن سفارش شده که به خودتون نگاه کنید. فی الافاق و الانفس، آیات الهی در خود وجود ما وجود هست. و یکی از راه‌های اصلی تقویت ایمان مشاهده هستیه. در قرآن به شدت تأکید شده که آیات آفاقی و انفسی رو ببینید. سیرو فی الافاق و الانفس، اصلا سفر کنید به خاطر مشاهده این آیات. در حشرات نگاه کنید، در حیوانات نگاه کنید، در دریا، در آب، عجایب هستی رو در اینها بررسی کنید تا باعث تقویت ایمانتون بشه. اما چگونه؟ ببینید، مثلا ما سفر زیاد به دریا رفتیم، یا با مثلا سفر پروازی زیاد داشتیم، حشرات عجیبی رو دیدیم، نمایشگاه مثلا پروانه رفتیم، نمایشگاه مثلا فلان موضوع رو رفتیم. ولی چرا اینها باعث تقویت ایمان مخاطب ما نشده؟ چرا لب دریا که میریم تازه عوامل غفلت فراهم میشه، نه عوامل تقویت ایمان؟ ببینید، یکی از علتها پنجره نگاه به موضوعه. یه مثال ساده بزنم. اگر من یک باغبان باشم، وقتی به یک گل نگاه میکنم، از پنجره این موضوع نگاه میکنم که این گل آبش رو به موقع دریافت کرده، خاکش خوبه، نیاز به کود نداره، آفتاب بهش میرسه یا نمیرسه، سرمازده نشه، گرمازده نشود، یا به عبارتی حالا آفتی به او حالا سرایت نکند، اگر سم نیاز داره، اگر کود نیاز داره. خب این نگاه یک باغبانه. حالا بریم سراغ نگاه یک مثلا گیاه شناس. میاد نگاه میکنه این گیاه ریشش مثلا قلمیه یا خوشهیه، یا برگهاش سوزنیه یا فلانه، عمل فتوسنتز در او چجوری ایجاد میشه. خب اینم یک نگاهه. اما یک نگاه دیگری هم وجود داره. حالا من یک نگاه طنزآمیزم بگم. وقتی یه شخصی مثلا در دوران نامزدی به این گل میرسه، به این فکر میکنه که کاش میشد من این گل رو بچینم یا بخرم و برای نامزدم هدیه بدم. اینم یک نگاهه. یک نفرم به یه گل میرسه، یه طنز، یک جوک یادش میفته. اما یک نگاهی موافق این نگاه هست، و اون این که وقتی ما نگاه به یک گل میکنیم، زیبایی ها و عجایب اون رو میبینیم، به این فکر کنیم که چه کسی این رو خلق کرده و هدف خلقت اون چی بوده. ببینید، توجه کنید به این تیکه از آیه قرآن، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم. این گونه یکی از، حالا مفسرین بیان میکنه، یکی از رازهای این آیه اینه که وقتی انسان به یه چیزی نگاه میکنه، به خالق اون توجه داشته باشه، به فلسفه خلقت اون. اینو میگن ملکوت بینی. یعنی ما فقط ظاهر رو نبینیم، فقط ناسوت رو نبینیم. یک جراح قلب، یک جراح کلیه، یک جراح مغز و اعصاب، یک پزشک وقتی داره جراحی میکنه، اگه یک لحظه توجه کنه، خدای من، این همه عظمت رو، این همه ظرافت رو، این همه دقت و نظم اعجاب انگیز رو، خدایا چه کسی در این قرار داده؟ از اینجا به یک توحید در خالقیت میرسه، به یک توحید در فعلیت میرسه. لا مؤثر فی الوجود الا الله. و این عامل تقویت ایمان میشه. بذارید یه خاطره قشنگی رو براتون تعریف کنم. یه موقعی چند تا دانش آموز رو برده بودیم برای مثلا تفریح لب دریا. خب اینها شروع کردن، یکی شروع کرد آب تنی کردن، یکی بازی کردن با ماسه ها، یکی هر یکی یه جوری. من دقت کردم یه دانش آموزی داره لبخند میزنه. بهش گفتم چیه، برای چی میخندی؟ گفت من دریا رو که دیدم یاد یک جوکی افتادم. خب حالا جوکش چی بود مهم نیست. رسیدم به دانش آموز دیگه، دیدم یه گوشه نشسته و خیلی عمیق تو فکره. من فکر کردم غمگینه. رفتم کنارش نشستم، گفتم چیه، دلت برای خانوادت تنگ شده؟ دوست داشتی خانوادت هم مثلا بودن، پدر و مادرت؟ گفت نه، غمگین نیستم. گفتم پس چیه؟ گفت دارم به این فکر میکنم که واقعا این همه آب با این عظمت، با این همه انواع جانورهایی که در این آب زندگی میکنن، واقعا خلقتش چه خلقتی بوده، چه علمی میخواد، چه قدرتی میخواد، و بعد چقدر ظرافت. بعد میگفت، خود این شخص میگفت، میگفت من نگاه کردم دیدم من دارم اشتباه میکنم، من قبلا عظمت‌های بالاتر از این رو دیدم و تعجب نکردم. مثل آسمان، آسمان بزرگتر از دریاست، ولی من با دیدن آسمان چون برام عادی شده بود هیچ وقت پی به خلقت خداوند و قدرت خداوند نبرده بودم. بعد از دست خودم عصبانی شدم. به خودم گفتم فلانی چرا نمیای وقتی نگاه به یک چیزی میکنی، حتی اگه اون چیز کوچک یا بزرگ باشه، حتی اگر خیلی برات عادی شده باشه، چرا نگاه به عظمت، علم، سلیقه و ظرافتکاری های خالق اون نمیبری؟ این یه نکته. نکته دیگه اینکه آیا خدا اینها رو بیهوده آفریده؟ اگر این آیه رو درست بفهمیم که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا این همه چیز رو در اختیار ما قرار گذاشته، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو لقمه نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خب من آیا اینها از من سوال میشه؟ تا دیروز می نشستم سر سفره، بالاخره یک ماهی رو برا من می آوردن، بی خبر از اینکه این ماهی کجا رشد کرده، کجا زندگی کرده، چه بستری فراهم بوده تا این به سر سفره من برسه. از امروز به بعد احساس مسئولیت میکنه. خب ببینید، یه نفر دریا میبینه، راد یک لطیفه میفته، یه نفر یه دریا میبینه، یک دنیا معرفت کسب میکنه، یک دنیا ایمان کسب میکنه.